بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا به طور غیر منتظره به بغداد رفت. طرفداران محمود عباس و حماس تظاهرات متقابلی برگزار می کنند. اکثر آرای انتخابات مجلس خبرگان شمارش شده است. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، عصر روز یکشنبه شما بخیر. خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 26 آذر ماه 1385 و 17 دسامبر 2006 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما قبل از گزارش‌ها گزیده مهمترین خبرها را از همکارم سعیده هاشمی می‌شنویم.
به گفته ابراهیم رضوانی دبیر ستاد انتخابات تهران، با شمارش تقریبا اکثر آراء انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران 16 نفر تاکنون به این مجلس راه یافتند. اکبر هاشمی رفسنجانی با نزدیک به 1,260,000 رأی مقام اول تهران را به دست آورده است. پس از او علی مشکینی و محمد یزدی قرار دارند. امامی کاشانی، احمد جنتی، تقی مصباح یزدی، قربان علی دوری نجف آبادی و حسن روحانی از دیگر انتخاب شدگان تهران هستند. مصطفی پور محمدی شمار رای دهندگان انتخابات روز جمعه را بیش از 28 میلیون نفر اعلام کرده است. به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، شمار برگه های رای اخذ شده در شهر تهران 2,170,000 برگه رای برای انتخابات خبرگان، 1,800,000 برگه رای برای شورای شهر تهران و 2,050,000 برگه رای برای انتخابات میان دوره مجلس هفتم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر است. وزارت کشور اعلام کرده بود حدود 46 میلیون نفر برای انتخابات خبرگان و 43 میلیون نفر در انتخابات شوراها واجد شرایط رای دادن هستند. با افزایش التهاب در مناطق فلسطینی، جناح‌های طرفدار محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسماعیل هنیه، رهبر حماس و نخست وزیر این تشکیلات، در صدد برگزاری تظاهرات متقابلند. هواداران محمود عباس می‌گویند در حمایت از او تظاهراتی در کرانه غربی برپا خواهند کرد. حماس هم قصد دارد با چادر زدن در مقابل مجلس فلسطینی‌ها و تحصن در آنجا و برپا کردن تظاهرات به مقابله با برگزاری انتخابات پیش از موعد برخیزد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خشونت‌ها در دو روز گذشته در نوار غزه 2 کشته بر جای گذاشته است. همچنین افراد مسلح وابسته به سازمان الفتح، وزارت کشاورزی را که زیر کنترل دولت هنیه است، تعطیل کردند و برای حفاظت از اقامتگاه محمود عباس در این منطقه خیابان‌های اطراف را بستند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. آقای بلر که از قاهره به بغداد رفته و قرار است با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم ملاقات کند، در کنفرانس خبری مشترکی با المالکی حمایت خود را از دولت عراق اعلام کرد. او گفت آماده یاری از هر طریق ممکن است تا دولت و مردم عراق بتوانند مسئولیت امور خود را بر عهده بگیرند. تونی بلر در مورد نقش ایران و سوریه در عراق گفت انگلستان باید با تمام نیرو به کشورهای منطقه فشار بیاورد تا حمایتشان را از عراق دریغ نکنند. او افزود بر اساس قطعنامه سازمان ملل، همه کشورهای منطقه موظفند از نخست وزیر عراق و دولتش حمایت کنند.
خلاصه مهمترین خبرها را از سعیده هاشمی شنیدید، اما در مجله شامگاهی امروز از جمله این گزارش ها را می شنوید. برگزاری انتخابات زودرس برای تعیین نمایندگان مجلس در مناطق فلسطینی از نگاه دو کارشناس. اختلاف نظر جناح‌های سیاسی مختلف بر سر نتایج انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. جمهوری اسلامی میگوید حتی در صورت اعمال تحریم علیه ایران از فعالیت‌های هسته‌ای دست بر نمی‌دارد. اعتراض جمعی از نانواهای تهران به خبر افزایش قیمت نان. گزارش‌های متنوع دیگر و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای خاورمیانه آغاز می‌کنیم. محمود عباس، رهبر جنبش فتح، خواهان برگزاری انتخابات زودرس برای تعیین نمایندگان مجلس است، چنانچه انتخابات برگزار شود و گروه حماس اکثریت مجلس را بار دیگر از آن خود نکند، دولت جدیدی شکل خواهد گرفت که رهبری آن بر عهده این گروه شبه نظامی نخواهد بود. درگیری‌های داخلی و احتمالات پیش رو در مناطق فلسطینی موضوع گزارشی است از توماج تاهباز در گفتگو با دو کارشناس خاورمیانه.
محمود عباس رئیس جمهور منطقه فلسطینی خواهان برگزاری انتخابات زودرس است. ایالات متحده و بریتانیا رسما از این پیشنهاد حمایت کردند. اما درگیری‌های داخلی در مناطق فلسطینی همچنان در حال شدت گرفتن است و روشن نیست آیا حماس در نهایت تن به برگزاری انتخابات زودرس خواهد داد یا نه. اسماعیل هانیه نخست وزیر به شدت با برگزاری انتخابات زودرس مخالف است و فتح را متهم می‌کند که فلسطین را به جنگ داخلی می‌کشاند. آقای عباس قدم‌های بعدی را برای برگزاری انتخابات برمی‌دارد. با این همه حسن هاشمیان کارشناس منطقه خاورمیانه می‌گوید انحلال مجلس توسط خود رئیس جمهور در قانون پیش‌بینی نشده است، مگر آنکه این موضوع در خود مجلس به تصویب برسد. در این میان درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. حسن هاشمیان:
موضوع انتخابات و چیزی که آقای محمود عباس مطرح کردن موضوع جدیه برای فتح و محمود عباس، هیچ گونه بازگشت موضوع وجود نداره.
پروفسور حسین امین استاد روزنامه نگاری دانشگاه آمریکایی قاهره میگوید حماس با انتخابات زودرس مخالف است، چرا که میداند قدرتش را از دست میدهد.
بیشتر کارشناسا و سیاستمدارای عرب و همچنین گروه‌های داخلی فلسطینی که من به نظراتشون توی این چند روز گوش می‌کردم، در انتظار سقوط دولت فلسطینی و جابجایی حماس با گروه دیگه‌ای هستند.
حسن هاشمیان:
حماسی‌ها به این راحت کوتاه نخواهند آمد، به این راحت خارج نخواهند شد، چون که می‌دونن اگر انتخابات بشه به دو دلیل اونها با شکست مواجه میشن. در حوزه های مختلف فلسطین فتح یا کاندیداهای مختلفی داشت، در حالی که حماسی ها بر کاندیداهای مشخصی و واحدی در واقع تکیه کرده بودن، این موجب پیروزی های اونها شد. مسئله دوم این که در واقع بن‌بست های اقتصادی و بن‌بست های اجتماعی که طی در واقع 11 ماه گذشته بر فلسطین حاکم شده، وضعیت حماس را در فلسطین خیلی بد کرده.
اما جهان عرب در این مورد چگونه می اندیشد؟ پروفسور امین:
در جهان عرب و بین مردم نظرات متفاوتی در مورد این درگیری ها وجود داره. بعضیا فکر میکنند که حماس باید همچنان در قدرت باقی بمونه و به اونچه که در انتخابات وعده داده عمل کنه. گروهی هم میگن که انتخابات زودرس بهتره و در شرایط فعلی فلسطینیان نباید توسط یک گروه نظامی مثل حماس رهبری بشن. توی مصر هم مثل کشورهای عربی گروهی از مردم از حماس حمایت میکنن، ولی من فکر میکنم عمدتاً طرفدار نظر محمود عباس هستن.
با وجود اینکه کارشناسان اکثریت یافتن حماس در مجلس را برای بار دوم بسیار بعید میدانند، اما اگر چنین شود، این پرسشی است که با حسن هاشمیان در میان گذاشته ایم.
در پارلمان اگر حماسی ها یک بار دیگه به قدرت برسند، این معنیش که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا میکنه. ولی اگر که این احتمالش خیلی ضعیفه، اگر در ریاست حکومت فلسطین محمود عباس شکست بخوره و در پارلمان حماس پیروز بشه، به اعتقاد من فتحی ها این وضعیت را خواهند پذیرفت و قدرت را تقدیم حماس خواهند کرد.
آخرین اخبار هاکی است که محمود عباس با اعضای کمیته برگزاری انتخابات دیدار کرده است، دیداری که اولین قدم عملی در برگزاری انتخابات زودرس تعبیر شده است.
گزارش توماج تاهباز را می شنیدید. شنونده ی رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی را با گزارشی از رویدادهای کشور همسایه ایران عراق ادامه می دهیم. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بامداد روز یکشنبه وارد بغداد شد و در منطقه سبز با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر از جان خاکزاد.
تونی بلر در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، پشتیبانی کامل کشورش از دولت عراق را مورد تاکید قرار داد. نخست وزیر بریتانیا پس از گفتگو با همتای عراقی خود در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کرد بریتانیا از دولت و مردم عراق حمایت می‌کند تا روند دموکراسی در این کشور با توطئه‌های تروریستی و فرقه‌گرایی از میان نرود. تونی بلر گفت
به نظر من مهمه که ما تمام توان خود را به کار ببندیم تا اطمینان حاصل شود که همه کشورهای منطقه حامی عراق و مردمش و دموکراسی هستند. برنامه سازمان ملل هم بر این مسئله تاکید داره. به شما اطمینان میدهم که نه تنها طی این سفر، بلکه در هفته ها و ماه های آینده این مسئله رو به وضوح مطرح خواهم کرد و فکر میکنم جامعه جهانی هم باید همین کار را انجام بده.
The weeks and months ahead, I will be making that very clear, and I believe the international community should do the same.
نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد تروریست‌ها قصد دارند ارادی مردم عراق را در دستیابی به دموکراسی از میان ببرند.
Who is creating the difficulty in Iraq today? Who's creating the challenge? Who's creating the
pressure? چه کسی در عراق مشکل سازی می‌کنه؟ چه کسی چالش ایجاد می‌کنه؟ چه کسی به خونریزی‌ها دامن می‌زنه؟ افرادی که خون مردم بیگناه رو در عراق می‌ریزند تروریست هستند، طرفداران سابق صدام هستند، کسانی هستند که نمی‌خواهند دموکراسی رو در این کشور ببینند. دلیل چنین اتفاقاتی تصمیم مردم عراق نیست. چرا مردم عراق نباید از بخت داشتن دموکراسی برخوردار باشند؟ این اتفاقات توسط کسانی رخ میده که عمدن در صدد جلوگیری از اراده مردم عراق برای دستیابی به دموکراسی هستند.
This is being created by people deliberately trying to prevent the will of the Iraqi people for democracy being achieved.
تونی بلر در دیدار با نوری المالکی خواستار وارد آوردن فشار بیشتر به کشورهای همسایه عراق شد تا در روند دموکراسی در این کشور اخلال نکنند و از دامن زدن به خشونت‌ها بپرهیزند. نخست وزیر عراق نوری المالکی در پایان دیدار با تونی بلر به خبرنگاران گفت:
استعرضنا الافكار التي
ما به ایده هایی پرداختیم که می تواند روند سیاسی را به موفقیت نزدیک سازد. این ایده ها شامل وارد کردن کشورهای منطقه نیز می شود.
بریتانیا در حال حاضر بیش از 7000 نیرو در عراق دارد که اکثر این نیروها در جنوب این کشور و در منطقه بصره مستقر هستند. نخست وزیر بریتانیا در سفر به کشورهای خاورمیانه تاکنون به ترکیه، مصر و عراق سفر کرده است و قرار است از سرزمین‌های فلسطینی، اسرائیل و امارات متحده عربی هم دیدار کند.
سفر تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به عراق گزارشی بود از جان خاکزاد. و ما به رویدادهای ایران می‌پردازیم. همزمان با ابراز نگرانی اصلاح طلبان از شمارش آرای انتخابات شوراها که روز جمعه برگزار شد، برخی از سایت‌های خبری گزارش دادند که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در این مورد با یکدیگر رایزنی کردند. بهروز کارونی در مورد بحث تقلب در انتخابات با دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در ایران، گفتگو کرده است.
دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در ایران، اعتقاد دارد که سامانه انتخابات در ایران کارآمد نیست و امکان تقلب در مراحل مختلف انتخابات وجود دارد.
حتی مثلا در دولت آقای خاتمی در آخرین انتخاباتی که برگزار شد، انتخابات نهم ریاست جمهوری، اعتراضات گسترده و تخلف‌های آشکاری صورت گرفت که حتی صدای نزدیکترین افراد حکومت که سید آقای رفسنجانی، که سید آقای کروبی و دیگران بلند شد. این مسئله در مورد دولت آقای احمدی نژاد من فکر می‌کنم که فوق‌العاده بیشتر باشه. علتش اینه که دولت آقای احمدی نژاد خودش به نظر بسیاری از تحلیلگرها و با توجه به ابهام‌های زیادی که در مورد انتخابات نهم وجود داشت، خود ایشون و ساختار دولتی ایشون به نظر می‌رسه که محصول تخلفات گسترده در انتخابات دولت نهم باشه. بنابراین با توجه به انتصاب‌هایی هم که در وزارت کشور و همچنین در نهاد ستاد برگزاری انتخابات صورت گرفت، به نظر من میرسه که امکان تخلف خیلی زیاده و این عدم اعتمادی که از طرف نیروهای اصلاح طلب و جریان‌هایی که در حلقه اصلاحات قرار میگیرن ابراز شده و حرکت‌هایی که کردن کاملا به نظر من میرسه که درست باشه و توجیه منطقی داره و این شاید به این خاطر باشه که اعتماد نسبتاً کمی به دولت آقای احمدی نژاد به ویژه وزارت آقای پورمحمدی با توجه به شخصیت خود ایشون و نهایتاً ستاد انتخابات وجود داره.
دکتر کرمی سپس در مورد رایزنی‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در مورد جلوگیری از تقلب در شمارش آرای شورای شهر تهران می‌گوید:
دین و ایزنی همیشه در دولت جمهوری اسلامی بوده. حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه با ریشتفیدی و مذاکرات و پشت پرده گاهن کارهایی رو حل و فصل کرده، ولی اینا درد مردم رو در واقع درمان نمی کنه. مشکل اینه که باید ساختار اصلاح بشه، مشکل اینه که باید اون سامانه انتخابات به گونه‌ای اصلاح بشه که هیچ وقت امکان تخلفش وجود نداشته باشه، نگرانی ها در مورد این مسئله کاهش پیدا کنه.
در این حال نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر تهران در نامه‌ای سرگشاده به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند شمارش آرای انتخابات شورای شهر تهران از وی خواستند با اتخاذ تدابیر لازم و ابلاغ سریع به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها روند کنونی را بر مبنای قانون و امکان نظارت همه جانبه نمایندگان نامزدها اصلاح کند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید و نظر دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در مورد انتخابات و همچنان در مورد رویدادهای ایران. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که جمهوری اسلامی حتی اگر مورد تحریم قرار گیرد از فعالیت هسته‌ای دست بر نمی دارد. اطلاعات بیشتر را از حمید فاطمی می شنویم.
در نشست هفتگی روز یک شنبه امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه خبرنگاری از او پرسید نظرش راجع به سخنان اخیر علی اصغر سلطانیه سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست؟ علی اصغر سلطانیه گفته بوده است که اگر ایران در تحریم‌های احتمالی از سوی غرب به عملیات نظامی تهدید شود فعالیت‌های هسته‌ای خود را مخفیانه ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره این سخنان گفت این گونه نیست که اگر جمهوری اسلامی تحریم شود از فعالیت‌هایش دست بکشد. وی افزود ایران اکنون در چارچوب مقررات آژانس عمل می‌کند و اگر کشورهای غربی به اقدام عملی دست بزنند جمهوری اسلامی بر اساس آن تصمیمات مقتضی خواهد گرفت. در همین زمینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز یکشنبه امروز هنگامی که از ستاد انتخابات کشور بازدید می‌کرد در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌های احتمالی گفت پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است.
پرونده هسته‌ای بسته‌ای یعنی بسته شده. تموم شد، ملت ما قله رو فتح کرد.
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه‌ای که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده بود، تمکین نکرده است، کشورهای غربی در صدد تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. در هفته گذشته مقامات رسمی کشورهای غربی گفته بودند که 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت یعنی انگلستان، آمریکا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان یا گروه 5 به اضافه 1 به توافق بر سر قطعنامه مجازات ایران نزدیک شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره موضع ایران گفت موضع جمهوری اسلامی بازگشت موضوع هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت طرف‌ها به پای میز مذاکره است.
موضع‌گیری اخیر جمهوری اسلامی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای گزارشی بود از حمید فاطمی. در این حال 6 کشور عرب حوزه خلیج فارس هم به تازگی اعلام کردند که قصد دارند برنامه‌ای مشترک را برای دستیابی به انرژی هسته‌ای به اجرا درآورند. مسئله‌ای که واکنش نچندان مثبت کاخ سفید را نیز به دنبال داشت. طی تازه‌ترین تحول در این زمینه 6 کشور عرب مذکور خواهان همیاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در احداث این پروژه اتمی شدند. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
پروژه اتمی مشترک در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس چند روز پیش با واکنش کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مواجه شده بود. خانم رایس با اشاره به ذخایر عظیم نفتی عربستان سعودی به طور مثال گفته بود چرا کشوری با بزرگترین ذخایر نفتی در جهان احتیاج به انرژی هسته‌ای دارد. روز یکشنبه 17 دسامبر شیخ محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت گفت که این کشور تماس‌هایش را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده است و خواستار کمک آژانس در خصوص بررسی راهکارهای موجود برای دستیابی به انرژی هسته‌ای شده. وزیر امور خارجه کویت در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم 6 کشور عرب مبنی بر دستیابی به انرژی اتمی عکس العملی به برنامه اتمی ایران است گفت تصمیم اخیر نباید واکنشی به اقدامات هیچ کشور خاصی محسوب شود. وی اضافه کرد که بهره‌مندی از انرژی صلح‌آمیز اتمی تا زمانی که همه اقدامات در قالب دستورالعمل آژانس باشد حق همه کشورهای جهان است. شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس شامل کشورهای مجاور مرزهای آبی ایران در جنوب از جمله بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. کشورهایی که همگی از منابع غنی نفتی برخوردار هستند. روز شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد داد که در تکنولوژی هسته‌ای ایران شریک شوند.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما به موضوع بحث انگیز دیگری بپردازیم، برپایی کنفرانس هولوکاست در تهران. در پی اعتراض گسترده کشورها و نهادها و شخصیت‌های جهانی نسبت به برپایی کنفرانس هولوکاست در تهران، حدود 40 مؤسسه پژوهشی از اروپا و آمریکای شمالی نیز ضمن محکوم کردن این گرد همایی یادآور شده‌اند به قطع روابط و مناسبات خود با مرکز پژوهش‌های بین‌المللی و سیاسی خواهند پرداخت که همایش هولوکاست در تهران را برپا کرده است. نام مؤسسه معتبر مطالعات راهبردی بین المللی نیز در میان اسامی این 40 مؤسسه پژوهشی به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شهرام میریان می‌شنوید.
روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش همایشی با عنوان هولوکاست چشم‌انداز جهانی از سوی مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی و سیاسی وابسته به وزارت خارجه ایران در تهران برپا شد. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی این همایش را که کشتار همگانی یهودیان در جنگ دوم جهانی را به زیر سوال برده است، به باد انتقاد گرفتند. یکی از تازه‌ترین اعتراض‌ها از سوی حدود 40 مرکز معتبر پژوهشی از اروپا و آمریکای شمالی ابراز شده که در اولین واکنش یادآور شدند که به قطع مناسبات و تماس‌های خود با مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی و سیاسی ایران خواهند زد که همایش هولوکاست در تهران را برپا کرده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که به گونه اختصار به آن IISS می‌گویند، خواهان به تعلیق درآمدن تمامی طرح‌ها و برنامه‌های جاری خود با مرکز برپا کننده همایش هولوکاست در تهران شده است. هفته‌نامه آلمانی درشپیگل که به این موضوع پرداخته می‌نویسد، از دید و نگاه مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی که مقر آن در لندن است، قطع روابط با مرکز پژوهش‌های بین‌المللی و سیاسی در تهران به مسابه قطع مناسبات سیاسی کشوری با کشوری دیگر است. به باور این مؤسسه معتبر جهانی، نهادی که در تهران دست به برپایی گردهمایی هولوکاست زده، همدست انکار کنندگان قتل عام یهودیان است و به این ترتیب وجهه و جایگاه خود را به عنوان شریک و طرف گفتگوی دیگر مؤسسه های بین المللی از دست داده است. برپایی این گردهمایی به ویژه در آلمان با مخالفت شدید کانونها و انجمنهای یهودیان و نیز دولت آلمان روبرو شد و وزارت خارجه این کشور کاردار ایران در سفارت برلین را برای ادای توضیحات فراخواند. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انکار کشتار یهودیان را برای چندمین بار غیر قابل قبول دانست و رئیس مجلس آلمان هم در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران هر گونه تلاشی را که زیر چتر آزادی علمی به تبلیغ علیه یهودیان می‌شود محکوم کرد. تردید در واقعیت هولوکاست در آلمان جرم محسوب می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و همچنان درباره رویدادهای ایران. در روزهای گذشته اعلام شد که وزارت بازرگانی قیمت نان را افزایش داده است. به دنبال آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد. با این همه این خبر اعتراض نانوایان تهران را به دنبال داشت. از جمله امروز صدها تن از نانوایان تهرانی در اعتراض به تصمیم گیری های متفاوت مسئولان دست به تجمع زدند. جزئیات بیشتر از سعیده هاشمی.
صبح امروز حدود 600 تا 700 نفر از نانوایان در اعتراض به تصمیم‌های متفاوت وزارت بازرگانی درباره قیمت نان در مقابل ستاد تعزیرات حکومتی ویژه گندم، آرد و نان استان تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این تجمع نانوایان با اشاره به اینکه اتخاذ تصمیم‌های متفاوت از سوی مسئولان موجب سردرگمی و متضرر شدن نانوایان شده است، تاکید کردند که با وجودی که اخیراً وزارت بازرگانی پس از 4 سال با افزایش قیمت نان موافقت کرد، اما پس از گذشت 1 ماه اعلام شد که نان باید به قیمت قبلی به فروش برسد. نانوایان معترض میگویند فروش نان با قیمت‌های گذشته با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه صرفه اقتصادی برای نانوایی‌ها ندارد. چندی پیش وزارت بازرگانی با افزایش 10-30% قیمت نان موافقت کرد و قیمت‌های مصوب را به نانوایی‌ها ابلاغ داشت، اما در همین حال با اعلام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وزارت بازرگانی افزایش قیمت نان را غیر قانونی اعلام کرد و در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که در زمینه تعیین قیمت نان هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، در حالی که مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران از کنترل قیمت کالاهای اساسی خبر می‌دهند. آمارهای ارائه شده در وبسایت وزارت بازرگانی افزایش بیش از 20% قیمت کالاهای اساسی را در 3 ماه گذشته نشان می‌دهد. موج جدید گرانی‌ها در حال این روزها معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است که پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران گرانی‌ها را دروغ رسانه‌ای خوانده و گفت گرانی‌ها جنگ روانی است که مطبوعات و مخالفان راه انداختند. محمود احمدی نژاد در تازه‌ترین سفر استانی خود وعده داد که به زودی از عوامل پشت پرده گرانی صحبت خواهد کرد. از سوی دیگر غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز چندی پیش گفت همه دستگاه‌های دولتی موظف شدند که قیمت کالاها و خدمات خود را به قیمت قبلی برگردانده و با قیمت سال گذشته ارائه دهند.
سعیده هاشمی گزارش می‌داد. و حال نوبت به ورزش دوستان رسید است. مجموعه‌ای از آخرین خبرها و رویدادهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
خبر لغو محرومیت و تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا در چند ساعت گذشته در صدر اخبار خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی قرار داشت. سپ پلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز یک شنبه در ژاپن و قبل از برگزاری مسابقه فینال جام باشگاه‌های جهان در یک کنفرانس مطبوعاتی در این مورد اظهار داشت: ما با فدراسیون فوتبال ایران به توافق رسیدیم و این سبب شد که ایران بتواند در مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا شرکت کند. بلاتر همچنین افزود از فردا دوشنبه حکم تعلیق فوتبال ایران به طور رسمی و کامل لغو خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال ماه گذشته به سبب آنچه که آن را دخالت مقامات دولتی جمهوری اسلامی در فدراسیون فوتبال این کشور خواند و همچنین عدم تطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران با فیفا هر گونه فعالیت فوتبال این کشور را به حالت تعلیق درآورد. بازتاب رفع تعلیق فوتبال ایران امروز همچنین در بیشتر خبرگزاری‌های خارج از ایران نیز انعکاس داشت. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با نام جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری 2 مسابقه وارد هفته 13 شد. در این 2 دیدار استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در یک روز کم تماشاگر با 1 گل مغلوب تیم پیکان شد و در بازی دیگر در ورزشگاه رباط کریم 2 تیم سباباچی و ابو مسلم خراسان به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. امروز همچنین قرار بود مسابقه ذوب آهن با راهن در اصفهان برگزار شود که به علت بارش برف و آماده نبودن زمین این دیدار به فردا موکول شد. 5 بازی باقی مانده از هفته 13 عصر فردا برگزار می شود که طی آنها پرسپولیس با ملوان انزلی، فولاد خوزستان با برق شیراز، مس کرمان با استقلال اهواز، فجر شیراز با سپاهان اصفهان و پاس با سایپا به دیدار یکدیگر خواهند رفت. هفته 18 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر امروز پیگیری شد که طی 2 دیدار مهم چلسی تیم دوم جدول از ساعتی پیش به دیدار اورتون رفته است و از دقایقی دیگر صدرنشین فوتبال جزیره یعنی منچستر یونایتد به مصاف تیم وستهام خواهد رفت. در اسپانیا هفته 15 رقابت‌های لالیگا امشب با برگزاری 6 دیدار دنبال خواهد شد که طی 3 بازی مهم سویل تیم دوم جدول با رکرتیو، اوساسونا تیم جواد نکونام با ویارئال و رئال مادرید تیم سوم جدول با اسپانیول به دیدار یکدیگر خواهند رفت. و در ایتالیا هفته 16 سری آ امشب با انجام 8 بازی به پایان میرسد که در مهمترین پیکارها اینتر میلان برای تداوم صدرنشینی از دقایقی پیش به مصاف مسینا رفته است و در یک دوئل جذاب در اولمپیکو استادیوم شهر روم امشب تیم‌های دوم و سوم جدول یعنی آسروم و پالرمو به مصاف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. نگاهی میاندازم به سرخط مهمترین خبرها. بیشتر آرای انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران شمارش شده است. در تهران تا کنون اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین آرا را برای مجلس خبرگان به دست آورده است. تونی بلر در دیداری اعلام نشده از عراق بر پشتیبانی انگلستان از دولت نوری المالکی تاکید ورزید. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌بندم و به اتفاق همکارانم